بسم الله الرحمن الرحیم. این فرمایشش مرحوم آقای نائلی می فرماید ما استصحاب حالت سابقه رو ما در این مسئله سکوت رکعات استصحاب حالت سابقه رو می کنیم و نتیجه استصحاب حالت سابقه عبارت از چیز متصله نیست، رکعت متصله مقتضای ادله اولی اگر دلیلی قبلا نداشتیم، دلیل اولی اگر در کار بود استصحاب اقتضا می‌کرد در آنکه شخص قبلا نماز چهار رکعتی رو نیاورده، رکعت چهارم رو نیاورده، یه رکعت متصل باید بیاره. دلیل اول، ادله اول اقتضا این معنا میکنه، ولی چون اون ادله ای رو که برای خاطر اون دلیل ما باید یه رکعتی متصل کنیم، اون دلیل تخصیص خورده، لا تنقض الیقین بشک، دلیل استصحاب تخصیص نخورده. اون دلیلی که میگه اگر کسی نیاورد رکعت مثلا چهارم را باید بیاره، نسبت به کیفیتش اون ادله تخصیص خورده. اون میگه دلیل اولی میگه کسی که رکعت چهارم را نیاورده باید متصلا به جا بیاره، ولی ادله شکوک این را تخصیص داده، میگه اگر کسی تارک رکعت چهارم باشه و نه ولی شاکن نه عالمن، اگر ان علمن ترک کرده و نیاورده هنوز رکعت چهارم، او باید متصله به جا بیاره، ولی اگر کسی شاکن ترک کرده در مقام واقع، ترک کرده ولی شاک بوده، این شاک وظیفه واقعیش عبارت از اینه یه رکعت منفصل به جا بیاره. این به حسب حکم واقعی مسئله. استصحاب میگه برای این که شما قبلا که یقینا نیاورده بودی رکعت چهارمو، بعد نمیدونی این رکعت چهارم آورده شده یا نیاورده شده، اگر نیاورده شده باشه باید منفصلا آورد، چون تارکیست انشکن، تارک انشکن وظیفه واقعیش عبارت از این است که منفصلا به جا بیارن. دلیلش هم عبارت از اینه که روایتی که حکم کرده منفصلا به جا بیاره، میگه اگر ترک کرده باشه اون رکعت چهارم را قبلا نیاورده بوده، این رکعتی رو که بعدا میاره منفصلا، این متمم اون قبلیه، و این متمم بودن متمم ظاهری نیست که اگر کشف خلاف شد اعاده بشه، متمم واقعیه. یعنی اگر بعد از اینکه این نماز را خواند رکعت احتیاط هم آورد، بعد یقین پیدا کرد که سه رکعت بوده این رکعت منفصله رو متصل کرده به او، این احتیاج به اعاده نداره، این نماز صحیحه. پس بنابراین ما استصحاب، ما همون حکمی که به وسیله ادله اولیه ثابت شده، استثنای خورده اون دلیل اتصال که باید متصلن به جا بیارن، استثنا خورده، اون وقت استصحاب میگه باید این حکم استثنا شده رو شما عمل کنید. تعبدن حکم استثنا شده تکلیف واقعیه، چنین شیء عبارت از همین ما منفصله به جا آوردن فصل استصحاب، به هیچ وجه اینجا ضربه به استصحاب نخورده، نه به اصل استصحاب نه به اطلاق ادله استصحاب. پس اینی که مرحوم آخوند اطلاق را فرموده به اون ضربه میخوره اصلش محفوظه، ولی اطلاقش زمی خورده نه، ایشون به هیچ کدوم یک از اینا نمیخوره. خب این فرمایش ایشونه آقای نائینی. ولی اشکال مسئله عبارت از اینه که چند تا اشکال داره این مثلا. یکی عبارت از اینه که این کی وظیفه کی کفایت میکنه عمل شخص صحیحه، در جایی که کسی بعد از این که نماز زکات منفصله رو متصل کرده چیز نماز تمام شد، بعد متوجه شد که 3 رکعت خونده بوده ازش، اینجا شعار قبول کرده، از روایت هم استفاده میشه، ولی فتوا هم همینه که قبول شده است. این بعد از به جا آوردن این میشه مورد قبول. آیا میتونه حکم یه شیئی معلق باشه به فعل شیء؟ میگن نماز بر شما واجبه اگر نماز را آوردی به وجوبش میاد، وجوب شیء نمیتونه معلق باشه به اتیان شیء، وجوب شیء قبلا باید واجب باشه، اون وقت انسان واجبش را میتونه از به جا بیاره، میتونه از ترک کنه، حالا آدم ممتصلی شده به جا میاره. اما وجوب شیء مشروط باشه به اتیان خود شیء، این محاله. این مثلا جزء ندهیات تحصیل حاصل ضرورت یه چیز ضروری رو که امر نمی کنن به نحوه واجب مشروط، اگر شما به جا آوردی باید به جا بیاری، این چه معنی نداره. این باید در جای میگم که انسان مختار، میتونه به جا بیاره میتونه به جا نیاره، اما بخواد معلق باشه وجوب شیء به اتیان به واجب، این اصلا محاله. اینجا خب ما باید معلق کنیم به اتیان، الا اگر اتیان نیاورده باشه اون که اجزای در کار نیست. پس از این جور تصوری که ایشون کردن و حکم کردن که با فعل حکم میاد، نه، این مطلب نادرستیه. قبلا ما باید یه تکلیفی متوجه بکنیم برای این، و قبلا هم در اینجا در کار نیست، حتما باید ادامه پیدا بشه، شک انسان عمل انجام بده، بعد که متوجه شد اون وقت نمیشه خطاب، اون وقت خطاب بشه، خطاب باید قبل بشه. پس یکی این که این جوری که ایشون تصویر کردن این جور نیست، اون حکم این چیزی رو که در روایت فرموده بر این که این عمل کفایت میکنه اگر به جا بیاری، اون تقبل شارعه، نه اینکه بعد از عمل خطاب متوجه میشه برای شخص، یا به نحوه واجب مشروط مشروط به عمل تقبل. اگر چیز به جا آور شارع قبول کرده، بعض چیزا تفضلن شارع قبول کرده این را، ولی خطاب اونجور نیست که بعدن خطاب متوجه باشه یا مشروطن خطاب متوجه باشه، یه هنچی چیزی نیست. این یک اشکال دیگه که این مطلب داره، عبارت از اینه که خب کسی شک بین 3 و 4 کرد، ابن علال اکثر گفت شما بنا بذار به 4 رو و سلام بده و بعدنم دکتمون پسید. حالا کسی این مسئله رو برد نبود، بنابر اقل گذاشت قصد قربتش آمده، چون مسئله برد نبوده، قصد قربتش آمده بنابر اقل گذاشت، یه رکعت اضافه کرد. نماز که تمام شد متوجه شد که نه درست جا آورده، همون سه رکعتی بوده. این همه کافی میدونن اینو، اگر کسی همین را در اثر جهل یا در اثر غفلت اردوش یا مسئله رو نمیدونه است، آمد یه رکعت متصل به جا آورد، یا اینکه غفلت کرده بود یه رکعت متصل به جا آورد، نماز که تمام شد متوجه شد که درست چه چهار رکعت خونده. از این قصد قربت هم متوجه شده، نماز چهار رکعت هم خونده، این کفایت میکنه این نماز. میگیم این مأموره که باید حتما منفصله به جا بیاره این روایت، حکم باقی عبارت از اینه، نه عمل کرده به حکم و صحیحه. گمان نمیتونم کسی این را حکم بطلان کرده باشه، کسی نماز خونده بعد فهمید که نماز چهار رکعتی است، اینا اویدو نمیشه. از خلاصه ایشون اینجوری که تصور کرده و فرموده بر این که حکم واقعی قضیه عبارت از رکعت منفصل برای شخص شاک یه همچه چیزی نیست، حکم واقعی در مدار همون متصل واقعی است، منتها شاره تقبل میکنه اگر زحمتی کشید شخص آخر چیز را رکعت منفصل را به جا آورد، شاره قبول میکنه ازش. خیلی از چیزا هست مثل میبینید که مسافر وظیفه‌اش عبارت از نماز شکسته خوندنه. حالا یک کسی اصل مسئله مسافرت را نمیدونه، نمازش را تمام خواند، مورد روایت و مسلم مورد فتوا هم هست، اگر اصل مسئله ندار شعر قبول کرده، میگه نماز چهار رکعتی رو من جای نماز دو رکعتی که وظیفه تو بوده من قبول میکنم. اینا تقبل ازش و نمیتونه این عرض میکنم اگر کسی اون چهار رکعتی واقعی رو متصل به جا می آورد اون صحیح، درش حرفی نیست، منتها نیاورد ادامه پیدا کرد تا آخر زحمتی کشید یه منفصل به جا آورد، شعر اون رو قبول میکنه. بله این تقبل، نه مسئله این است که وظیفه عبارت از اون غیر از اون وظیفه واقعیش غیر از این نبوده. خب این یه تیکه که فصل اینجوری که ایشون به مرحوم آخوند و حاجی رضای همدانی هم اسم نبرده، ولی حاجی رضا هم همون مثلا مرحوم آخوند رو داره اشکال میکنه، یه اشکال وارد نیست. دوم این که ایشون اعتراض میکنه که شما لا تنقض الیمین بالشک اینا رو حمل میکنید به قاعده اشتغال. شیخ اینجوری فرموده این روایتی رو که لاتنگز رو هم به کار برده، مراد عبارت از این است که شما عمل احتیاطی انجام بدید که مطمئن باشید که ذمه شما فارغ شده از این، او رو انجام بدید. و ایشون آقای نائینی میفرماید این چه ارتباطی داره لاتنگز یقین نمیشک به قاعده اشتغال؟ و لا تنقض میگه یقین موجود را شما نشکن، ترتیب اثر بده به یقین موجود، اما تحصیل یقین بکن، یقین به ایجاد پیدا کن، تحصیل یقین بکن. این به لا تنقض یقین نمیشک ارتباطی نداره. از این رو این جهت شیخ آمده لاتنگوز را هم کرده به قاعده اشتغال و تحصیل یقین، ابن علال یقین یعنی تحصیل یقین بکن برای مطلب، و این خوب با لاتنگوز جور در نمیاد این را. و ما خلاصه قدم می فرماید از شیخ یه همچین توقعی ما نداشتیم این جور اشتباه بکنه، از این تعبیر می کنه. خب عرضی هم که ما اینجا داریم عبارت از این است که دو جور میتونه خود شیخ قائل بشه و هیچ اشکال آقای نانی هم وارد نباشه. یکی این که شیخ میخواد بگه که ما حمل میکنیم به استصحاب به همون وطن گذل یبی نبشک، برای اینکه خود قاعده اشتغال عبارت از همون استصحاب بقای مافی ذمه است. چیزی در ذمه انسان هست، من نمیدونم این ذمم فارغ شد یا نه. قاعده اشتغال میگه همون قبلا در ذمه شما بود، الانم باید تا یقین به افراغ ذمه نکنید و طبق در ذمه شما باقی باید حساب کنید. این خود لاتم گذل یقینه به شک قابل تطبیق به استصحاب وقای اشتغال و امثال ایناست. تازه این مطلب رو هم نگیم، بگیم شیخ میخواد ایجاد یقین بکنه، نه عمل به یقین سابق. و ایشون دیگه عمل کنید به یقین، یقین تحصیل کنید و کار و عمل سابق و حالت سابق اینا هیچ هم کار نداشته باشه. این هم اونقدر اشکال به شیخ وارد نیست. شیخ خودش میگه ولو خلاف ظاهره، من هیچ به حسب ظاهر ابن علال اکثر عبارت قاعده اشتغال نیست، عبارت در همون است که سنی ها معنا میکنن ابن علال اقل به، میگه برخلافه ولو خلاف ظاهره، ولی خلاف ظاهر ناما چون مزاحمه با یه خلاف ظاهر بیشتر یا اقلا مساوی، لذا میگه ما نمیشه به استصحاب عمل بکنیم. ولو این قاعده اشتغال تفسیر کردن شیخ، خودش میگه فی حد نفسه خلاف ظاهره، ولی ما بخواییم بنابر اقل که معنای چیز هست اون تالیف آشد های مختلف ذکر شده، میگه برای خاطر اونا ما مرتکب نمیشیم. حالا آیا به نحو خلاف ظاهر میشه مرتکب شد یا نه؟ چیز را قاعده اشتغال و چیزی که میگه ایجاد یه شعر را لا تنقضی الیقین بشک، میگه به یقین موجود را نقض نکنید، ولی از این اراده شده باشه که شما تحصیل یقین کنید از این طرف معنا کردن. آیا میشه ولو به نحو خلاف ظاهر؟ از عبارت آقای نانی استفاده میشه که شیخو که میخواد رد کنه حتی به نحو خلاف ظاهر نمیشه معنا کرد. خب این چرا نشه معنای به نحو خلاف ظاهر معنا کردن؟ حدیث رفع خود این شیخ هم داره، اونا خیلی هم قبول کردن که حدیث رفع ظاهر رفع عبارت از یه شیء موجودی رو میخوان بردارن، اما یه چیع مقتضیدار را مانع بشن از ایجاد مقتضا، این خلاف ظاهر رفعه. ولی احیانا میگن این استعمال شده و حدیث رفع هم اونا به همون جور معنای یه چیع مقتضیدار را مقتضی را به منزله مقتضی داشتن را به منزله وجود خارجی فرض میشه و حدیث رفع را به اون تناسب گفته میشه. حالا در اینجا چون مقتضی احتیاط در کار هست، اون وقت این که نه همونجور که رفع را به اعتبار مقتضی میشه چیز کرد، نقض هم مثل رفع میمونه، میشه شیء مقتضی دار را به منزله موجود فرض کنیم و برخلاف ظاهر بگیم مراد از این نقض همون عبارت وجوب ایجاد شیعه، نه اینکه شیعه موجود را موجود خارجی را افتال کردنش. خلاصه این را اشکال از این ناحیه به شیخ وارد نیست.
یعنی
میشه ظهور
در یقین فعلی داره؟
نه ما که نگفتیم نه ظهور نداره. شیخ هم میگه ظهور، میگم آقا خودش میگم خود شیخ هم میگه ظاهر خلاف ظاهره، میگه خلاف ظاهر را برای اینکه اون طرفش یه خلاف خیلی خلاف ظاهر ما مرتکب میشین. عینانی میخواد بگه به نحو خلاف ظاهر هم نمیشه مرتکب شد، میخواد شیخو که رد کنه. ما میگه مثل حدیث رب را که با وجود مقتضی خیلی موقع چیز هست. دیدم که محقق اردبیلی راجع به اعاده شیء موجود را دوباره انسان به جا آوردن دیگه معنای ظاهریش، ایشون محقق اردبیلی مدعیش که خیلی موقع اعاده در جایی که خودش وجود خارجی پیدا نکرده ولی مقتضی وجود خارجی هست ولی عملی نشده، او را اعد گفتن، میگه مشرر هست. ما بعضی از مواردش رو سابق دیده بودیم که اعاده در جایی که وجود خارجی پیدا نکرده، ما نفس مقتضی کلمه اعاده اطلاق شده بود. خلاصه این اشکال هم به شیخ وارد نیست. اشکال سومی که ایشون به شیخ میکنن میفرمایند که خوب اگر یه چیزی تطبیق یه قانونی در موردی تقیه بود، خود قانون چرا ما حمله به تقیه حمل کنیم؟ ما عرض کردم یه پشت سرسه میتونم نماز بخونم یا نه؟ رب میگه که بشتر عادل میشه نماز خواند این را. خب این زید را که گفتم تطبیق کردن، گفتم بله میشه پشتر نماز خواند، بشتر عادل میشه نماز خواند، این خب تقییتا من زیدی که صالح نیست برای نماز من تقییه کردم گفتم میشه نماز خواند، ولی این که پشتر عادل میشه نماز خواند که کبرای کلیست، کبرای کلی رو ما باید حفظ کنیم. دلیل صغرا اگر تقیه شد، تطبیق صغرا به مورد، خود کبرا رو اصل عدم تقیه رو ما باید در کبرا اجرا میکنیم، حفظ میکنیم برای این. و شیخ میفرماید بر این که ما نمیتونیم اینجا تمسک کنیم به استصحاب برای خاطر اینکه استصحاب تقیه ایش از اینا، خب مورد تقیه ایش، ولی کبرای کلی که مورد بحث استصحابه اون به چه دلیل تقیه باشه هم کبرا رو ما عقص میکنیم. اشکال به شیخ اینجور میکنه، این اشکال هم به شیخ وارد نیست. یه مرتبه این است که ما ایشون میخواد بگه که قبول کرده که تقییتاً مورد را تقییه در مورد شده، منتها شیخ این را سبب قرار داده که کبرار هم لقش کرده، این موقع اشکال به شیخ وارده. خب شما صغرا رو گفتید از باب تقییه است، کبرا بشه دلیل از باب تقییه باشه، اون وقت اشکال وارده. ممکن اون مثال را بگید که عقص به کبرا میکنن با اینکه تطبیقش در مورد طبیعی، ولی شیخ خود صغرا را اشکالاتی برای صغرا میکنه، میگه ما چون مشکلاتی صغرا داره و صدر نمیسازه و جهات مختلف نمیسازه، اشکالات داره، بنابراین ما اصلش به تقیه ملتزم نمیشیم که اینجا تقیه حکم تقیه شده. ما میگیم همون حکم قاعده اشتغال است که اصلا تقیه در کار نیست. آقای ناینی رو مفروض گرفته که شیخ بر فرض این که تقیه رو قبول بکنه گفته ولی این که نمیشه تمسک کرد بر کبرا، اشکال کرده. ایشون میگه ما تقیه رو اشکال داره برای تقیه. دو تا اشکال در تقیه هست، یکی این که خود مورد را تقییتاً ما قائل بشیم، یکی هم استدلال کنیم برای مورد تقییتاً به یه مطلب واقعی استدلال کنیم. انسان ممکنه که یه مطلبی را تقییتاً بگیم ولی بیام مبرهنش هم بکنیم ازش، این خیلی دلیل محکم میخواد برای یه این دیگه. تقییتا ما گفتیم زید احترامش واجبه، اشکالی نداره تقییه کردیم، با اینکه زید احترام نداشته واجب دونستیم از باب ترس. ولی بیام یه آیه شریفه رو هم تطبیق بکنیم، استدلال هم بکنی با آیه قرآن، استدلال هم بکنی با سنت مقتوع برای مطلب، اینا باید از باب ناچاری انسان این کار رو میکنه. این یه تقیه فوق تقیه اصل تقیه است که ما حتی باید محکمش هم بکنیم. این را استدلالی هم شیخ میفرماید که ما بخواییم اونجوری معنا کنیم، لا تمگز را هم تطبیق بکنیم برای اینا، باید بگیم حکمی که برای حکم واقعی بیان شده در تطبیقش هم آمده استفاده شده برای موردی، استدلال شده برای تقییت هم برای مطلب. این ایشون می فرماید این تقییه فوق تقییه است. شیخ اینو میگه الزام، ایشون می فرماید ما چرا اینجور تقییه های رو ما مرتکب بشیم؟ ما میریم همون قاعده اشتغال معنا می کنیم که اشباه نظائرش در خود روایات وارد شده، ابن الرشتر را در موارد قاعده اشتغال و ایان شده همون رکعات نظام. از خلاصه این اشکالاتی رو که ایشون به شیخ کردن به نظر می رسته که هیچ کدومی که از اینا تمام نیست قابل دفاع. حالا یه مقدار بحث دیگه راجع به اصل تصوری که مرحوم آخون کرده و آجا رضا خون کرده ببینیم درسته یا نادرسته. این فردا انشاءالله شاید بحث رو تمام کنیم.